محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید بعید است در انتخابات آینده مردم به حرف ما پای صندوق ها بیایند.
در بهترین شرایط تونیم بگیم که آقای خاتمی شریک جرم آقای خامنه ای در این وضعیت فعلی مردم ایران و مملکت ما هستند.
آقای خاتمی میگوید که در انتخابات بعد نمیگه شرکت نمی دارد، به سلام معروف یک نوع چانه‌زنی سیاسی به روش خودش ایجاد میکنه.
حسن روحانی میگوید رهبر جمهوری اسلامی او را به عنوان فرمانده ی جنگ اقتصادی انتخاب کرده است.
میشه از فهوای حرفهای ایشون فهمید که منظور از جنگ اقتصادی اقداماتی نظیر تحریم یا درجات بالاتری از تحریم مثل محاصره اقتصادیه.
برنامه محیط‌زیست سازمان ملل از وضعیت فعالان محیط‌زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد.
دادگاه هستش که در برابر تبعیت از قانون داره مقاومت میکنه و اعتراضات وکلا و نهادهای قانونی رو هم مد نظر قرار نمیده. البته رئیس دادگاه برای خودش استدلال داره که این استدلال قانونی نیست.
و اگر تا پایان همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر میکنید در دور آیندگی انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق ها خواهند آمد؟ بعید میدانم مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهد. آقای خاتمی همچنین گفت شرایط کشور یأس‌آلود است و تاکید کرد که نظام جمهوری اسلامی باید اصلاح پذیر و انعطاف پذیر شود. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه رضا پیرزاده عضو شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد و همچنین تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید. رضا پیرزاده:
صحبت‌های آقای خاتمی در اصل دارن ایشون اعتراف میکنن که 20 سال هست ایشون و دوستانشون که از اصلاحات دفاع دروغ گفتن، چون موقعی که ایشون میگوین که باید جمهوری اسلامی اصلاح پذیر شود، پس یعنی که اصلاح پذیر نبوده و ایشون اصرار داشتن این 20 سال که یک رژیمی که به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست به مردم قول و وعده اصلاحات بدن. خودشون که 8 سال رئیس جمهور بودن، آقای روحانی هم که الان بیش از 5 سال هستش که در این مقام هستند و با نتیجه‌ای که می‌بینیم و خودشون دارن اعتراف می‌کنند. پس بنابراین تنها کاری که آقای خاتمی و دوستانشون مثل آقای ظریف و روحانی و دیگران دنبالش بودند و هستند این استش که بتوانند حیات جمهوری اسلامی رو با دروغ گفتن و وعده‌های خالی دادن به مردم بتوانند به ادامه حیات جمهوری اسلامی رو مطمئن بشن که ادامه خواهد داشت و در اصل در خدمت خود آقای خامنه‌ای هستند. در بهترین شرایط بتونیم بگیم که آقای خاتمی شریک جرم آقای خامنه‌ای در این وضعیت فعلی مردم ایران و مملکت ما هستند.
متشکرم آقای رحمانی. صحبت‌های آقای پیرزاده رو شنیدید. آیا شما هم عقیده هستید با آقای پیرزاده؟
ببینید، آقای خاتمی به عنوان یه آدم در نظام صحبت میکنه، منطقه با یه تفاوت هایی که بین جناح نظام هست، این تفاوت ها واقعی است و در چارچوب منافع خود درون نظام. این موقع موضوع من میخواد، من به عنوان اینجور بیرون از نظام کم هزینه ترین برای راه برای توسعه کشور خواست دارم، اون نسبت هم هزینه شم دادم. ولی بحث من اینه آقای خاتمی چرا این بحث الان مطرح کنه؟ آقای خاتمی به نظر من در کنار برای فراکسیون امید حرف میزنه، فراکسیونی که در همون مجمع آقای خاتمی از تناطس نماینده اسمی نماینده شجاع میگه آقای علی مطهری که عضو اصلاح طلب نیست، پس این فراکسیون کارنامه مناسبی نداشته. من اینو برمیگردانم به خود آقای خاتمی. آقای خاتمی شورای سیاستگذاری اصلاحات به شورای عالی از خودی ها بسته، هنوز هم این بسته است، فعالان مدنی توی شورا نیستن. و وقتی که اینا همه کادرهای نزدیک اصلاح طلب داخل حاکمیت با دید محافظه‌کارانه هستند، تیپای حتی حجاریان و همسایگان اینو پس دادن. در نتیجه این محافظه‌کاری بخشش برمیگرده به محافظه‌کاری خود آقای خاتمی و این که این قسمت اول بحث دوم که آقای خاتمی میگوید که در انتخابات بعد نمیگه شرکت نمیکنیم. دارد به سلام معروف یک نوع چانه‌زنی سیاسی به روش خودش ایجاد میکنه. بعد ببینیم آیا ایشان میتواند این چانه‌زنی سیاسی به روش خودش ایجاد کنه. این وقت نقد بررسی روش
آقای رحمانی، چانه‌زنی با کی؟ با مردم یا با بخش باز از حاکمیت؟
به مردم که چیز نداره، داره با بخشی از حاکمیت داره تذکر میده.
اما آقای خاتمی دارن میگن که رأی مردم ما نمیتونیم به دست بیاریم اگر با همین شیوه و روش بریم. پس بنابراین
دیگه با این شیوه روش داره با آقای خامنه‌ای میگه دیگه. ولی به نظر من آقای خاتمی باید شیوه و روش خودش هم درست این بحث اینجا آقای خاتمی باید ببینیم چقدر متعهده که این ساختار شورای اصلاح طلبان ها از فعالان مدنی هم وارد کنه، کاری که نکرده. و این محافظه کاری آقای خاتمی یک مقدار خودش تزریق کرده به شورای اصلاح به فراکسیون امید روش آقای خاتمی. و این یک بررسی یک آدم درون نظام. خب حالا که بیرون نظام نمیگه این همه با همن، همه با هم میخورن، اون یه بحث دیگه. خب نگاه ها بحث اینه که اون میگم که میگه اینا همه با هم میخورن، همه با هم هستن، خب بید این تضادهایی هم بین اینا هست که واقعی است.
بله.
والا اون نیروی که اینه میگه باید بدانه، این آیا میدانه یا جای خاتمی بشینه و افراد بسیج کنه؟ خب اگه توانست بره و انجام بده.
بله.
ما الان داریم تحلیل محتوای سخنان آقای خاتمی انجام بده.
بله آقای رحمانی، پس
یه سری ایراد به خودش برمیگرده.
خب بذارید همین سوال رو از آقای پیرزاده بپرسم که صحبت‌های آقای رحمانی رو شما شنیدید آقای پیرزاده، چقدر خود آقای خاتمی در بی‌اعتمادی افکار عمومی به ویژه به گروه سیاسی اصلاح طلبان نقش داشته؟ چون خطاب او خب بخشش با حاکمیت، بخشش هم گویا به خود جناح اصلاح طلبانه. چقدر خود آقای خاتمی در این بی‌اعتمادی نقش داره؟
ببینین نقش بسیار بزرگ، همونجایی گفتم آقای کارنامه آقای خاتمی نشون میده که ایشون در بهترین شرایط شریک جرم آقای خامنه‌ای هستن تو این 20 سال اخیر. ببینین موقعی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند، اتفاقاتی که در کوه دانشگاه افتاد، چرا ایشون رفتن پشت آقای خامنه‌ای قایم شدن و هیچ کمکی به دانشجویان کوه دانشگاه نکردن و گذاشتن که بچه های کوه دانشگاه سرکوب بشند. خود اون 8 سال اصلا چی کار کردن؟ بعد از 8 سالم الان بالاخره به جای رسیده آقای خاتمی داره میاد میگه که باید نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر بشود که ما بتوانیم اصلاحش بکنیم.
آقای پیرزاده، من تصور میکنم صحبت های آقای خاتمی آقای خاتمی بیشتر ناظر به این چند سال اخیر تا بخوان نقدی به دولت خودشون داشته باشن.
در هر صورت ببینید، در هر صورت وضعیت امروز نتیجه دروغ‌ها و کمبودهایی هستش که آقای خاتمی در اون 8 سالی که رئیس جمهور بودند هست و این 5-6 سالی هم که الان آقای روحانی که دیدیم که با چه قدرت و با چه انرژی آقای خاتمی آمدن، هم دور اول هم دور دوم از ایشون حمایت کردند، از آقای ظریف حمایت کردند و دیدیم که این سیاست‌های آقای خاتمی و روحانی مملکت رو به کجا رسونده. اصلا ببینید امروز دیگه فکر کنم کار به جای رسیده که مردم، هموطنان ما دیگه با بازی با کلمات دیگه خسته شدن. تا کی این آقای خاتمی و دوستانشون میخوان بیان با کلمات بازی بکنن؟ اصلا اصلاحات یعنی چی؟ شما موقعی که یک درست نهادی دارید به نام ولی فقیه که اون بالا نشسته و تمام اختیارات رو داره، که خود آقای روحانی که رئیس جمهور این نظام هست میاد میگه من هیچ کاری نیستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، وزیر خارجه‌اش اصلا اطلاع نداره که بشار اسد آمده تهران و استعفا میده، بعدم میاد اعتراف کنه که من اصلا سیاست خارجی رو من تعیین نمیکنم. پس در این صورت اصلا چرا بریم در انتخابات شرکت کنیم؟ چون این انتخاباتی که 40 سال هست که جمهوری اسلامی برای ما مردم ایران گذاشته فقط یک هدف داره، اونم مشروعیت به ولی فقیه، مشروعیت به آقای خامنه‌ای و مشروعیت نهایتاً به نظام جمهوری اسلامی که بتونن باز دوباره 4 سال به عمرشون ادامه بدن، باز بتوانند انقلابشون رو صادر بکنن به کشورهای دیگه، که نتیجهش این استش که ما مردم ایران هر روز بیشتر فقیرتر میشیم، هر روز بیشتر تحریم میشیم، محیط زیستمون از بین میره، کارخانجاتمون از بین میره و میبینیم که در چه وضعیتی هستیم. این نتیجه دروغ‌های آقای خاتمی و دوستانش هست که این 20 ساله هر دفعه با کلمات بازی کردن، الان هم باز دوباره با یه برنامه دیگری میخوان بیایند و مردم ایران رو بار دیگر گول بزنن.
متشکرم. آقای رحمانی، آقای خاتمی در صحبتهایی که میکنه بیشتر انتقادی، اما به نظر میرسه یا حداقل منتشر نشده این بخش از صحبتهاییشون که راهکاری هم ارائه نمیده برای انتقادات خودش، فقط میگه اگر تحولی در یک سال آینده رخ نده این بی‌اعتمادی افکار عمومی بیشتر میشه.
ببین، تحولی در یک سال آینده رخ نده، درون که دو سه رو که هست دیگه، یه رو کردی که میگن این نیرو میآید نظام جمهوری اسلامی سرنگون میکنه، یک چیزی دیگه محتمله چه کشور در یک باطلاق ناامیدی میرود، آقای خامنه‌ای نیروی خود چه میآورد و مثلا یه مدا حکومت یک دست میکند و فراز نشیب دارد. وقتی میگیم جمهوری اسلامی 40 ساله، مثل این است که ما داریم یک پدیده تمام شده را قضاوت میکنیم. جمهوری اسلامی رویکردهای متفاوت داره. بیشتر یک نیروی حق دارد بگوید من نظام جمهوری اسلامی قبول ندارم و با سرنگونش کنم، حق خودشه. باید این های راهبرد اونم برای سرنگونی صرفا با راهبرد جریان بسیلا با نقد جریان مقابل است، نه اونم راهبرد عملی و اجرایی داره. واقعیت این است در صحنه سیاسی فعلی حتی غربی ها میخوان آقای خامنه ای در منطقه ازش امتیاز بگیرن، دلشان برای دموکراسی و آزادی در ایران نسوخته. نیروی هم که بتواند الان سپاه پاسداران را ببرد مثلا تو پادگان ها وجود نداره. اگه اینجوری نگاه بکنیم، برای ما معنی که بیرون حاکمیت هم شرایط بسیار سخت‌تره، برای نیروی داخل حاکمیت که منافع خودشون میخوان، و آقای خاتمی هم هست، آقای خاتمی راه ماندنی نظام چیزی متفاوت تر از آقای خاتمی میبینه، خامنه‌ای میبینه. این تفاوت تو سیاست در نظر نگیریم، تعادل قوا رو نمیدونیم خوب تحلیل کنیم. الان آقای خامنه‌ای، آقای خاتمی داره یه چانه‌زنی سیاسی خطاب به شورای نگهبان، حالا مثلا قبول داشته باشیم نداشته باشیم، شروع میکنند. ما داریم سخنان میزگرد درباره سخنان آقای خاتمی، اینکه نظام درست است یا غلط است جای دیگه میشه بررسی کرد، این حکومت قبول داریم یا نداریم. با توجه به این، آقای خاتمی یک چاره زنی شروع کرده. من اعتقادم اینه که حتی اگر بریم در چارچوب و تفکر آقای خاتمی هم نگاه کنیم، آقای خاتمی باید اول درون اون نیروی اصلاح طلبی که خودش به اعتقاد داره دیگه سامانه درست بده، و در این مورد آقای خاتمی مسئول است به نظر من. در این رفتار محافظه‌کارانه لیست فراکسیون امیدم آقای خاتمی مسئول است. همکنون با توجه به شورای سیاست گذاری هم آقای خاتمی
بازم
به نظر من مسئولیت
و
کمکاری کرد.
متشکرم آقای رحمانی. آقای پیرزاده، آقای خاتمی در بخشی از صحبتاشون میگن برخی جریانهای داخلی رو به تلاش و ایجاد یأس در جامعه متهم میکنن و بعد هشدار میدن که ریزش از اصلاح طلبان به سبد جریانهای رقیب اصلاحات نمیره، بلکه به سبد براندازان روانه میشه. خیلی کوتاه میخوام دیدگاه شما رو بدونم در این مورد.
بله، خب درست میگن. اینجا من با این نکته با آقای خاتمی موافق هستم که مردم ما دیگه متوجه شدن که این بازی نظام فقط یک بازی است که بتونن به در همون چیزی گفتم به حیات نظام ادامه بدن و به اهدافشون و جیبای خودشون رو پر بکنن و مملکت رو هر روز نابودتر بکنن. ببینید، بازی با کلمات کافی است. اصلاحات اصلا یعنی چی؟ آیا امکان پذیر هست در این شرایط ما بتونیم کوچکترین امیدی به اصلاحات داشته باشیم؟ خیر. ما موقعی که میگوییم که شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، چون میدونیم که این انتخابات آزاد در چارچوب این نظام با بودن نهادهایی که هست، با این همه زندانی سیاسی که ما داریم، با اینکه رسانه‌های ما آزاد نیستند، احزاب سیاسی آزاد نیستند، 7-8 میلیون ایرانی مجبور شدن که خارج از کشور زندگی کنند و حق برگشت به ایران را ندارند، در این شرایط اصلا انتخابات اصلا مسخره هست و باید جوکه. پس بنابراین اگر واقعا آقای خاتمی دلش برای مردم ایران و ایران میسوزه و واقعا میخواد که ایران اصلاح بشه، بیاین و بگوین که این نظام اسلام پذیر نخواهد بود. پس بنابراین ما باید بریم به یک راه حلی که کمترین هزینه برای مردم ایران داشته باشه، بدون خوندزی، بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته، و بتونیم برسیم به اون شرایطی که همیشه مش در شورای ملی ایران گفتیم، اونم یک انتخابات آزاد در فردای نظام جمهوری اسلامی با نظارت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی.
متشکرم. آقای رحمانی، دیدگاه پایانی شما رو هم بدونیم.
ببینید، این که جمهوری اسلامی بعد از جمهوری اسلامی انتخابات آزاده بس نه این جمهوری اسلامی باید چطور میشه کرد بدون خونریزی در انتخابات آزاد بعد نظام این طرف هم راه برده عملیشو با نشان بده. به نظر من ما الان همه گیر کردن و این واقعیته. ما میدونیم این بازی با کلمات کاملا درسته ولی طرف مقابل هم گاهی کلماتو گروگان میگیره بدون اینکه طرح عملی داشته بود. شما از مردم بخواید که میلیونی بیان تو خیابان، آیا مردم میلیونی نه تو خیابان؟ اینا نکاتی که باید بهش توجه کرد. من بحث من رو محور آقای خاتمی میزگردی بذاریم روی توان تغییر اپوزیسیون، اون موقع روی میشه بحث کرد. ما حاضرم بیان بحث کنم ولی در این مورد آقای خاتمی وقت انتخاباتی کرده از نظر من در چارچوب همون بحث انتخاباتیش برای آینده آقای خاتمی درسته بود راکسون امید انتخاب کرده ولی باید قصور و اشتباهات خودش هم بپذیره. در غیر این صورت این حرف یک نوع به نظر من فراپوشه.
گفتگو با رضا پیرزاده و تقی رحمانی رو میشنیدید درباره صحبت‌های اخیر محمد خاتمی. اما حسن روحانی میگوید رهبر جمهوری اسلامی او را به عنوان فرماندهی جنگ اقتصادی انتخاب کرده. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
میشه از فهوای حرفهای ایشون فهمید که منظور از جنگ اقتصادی اقداماتی نظیر تحریم یا تحریم درجات بالاتری از تحریم مثل محاصره اقتصادیه؟ البته در چارچوب ادبیات میشه اینجوری تعریف کرد جنگ اقتصادی رو، اقداماتی نظیر تحریم یا محاصره اقتصادی از سوی یک کشور برای صدمه زدن و ضعیف کردن اقتصاد کشور. اما در خصوص معنای این حرف یا اینکه در چارچوب ادبیات حاکمیت ایران داره چه معنی است، ما هنوز چیزی نمیدونیم. ایشون خودش باید تعریف بکنه که منظورش چیه، ولی قاعدتا میبایست منظورش افزایش همین تحریم ها باشه.
آقای علوی ایشون اشاره میکنه که رهبر جمهوری اسلامی گفته که دو تا قوه دیگه باید در چارچوب همین موضوع در کنار دولت باشن. آیا فقط فرماندهی جنگ اقتصادی که مورد نظر آقای روحانی هست نسبت به این دو تا قوه است یا نهادهای امنیتی دیگر رو هم شامل میشه؟ چون اونها یک چارچوب مشخصتری به هر حال دارن، این نهادهای امنیتی هستن که کمتر پاسخگو هستن در این زمینه.
اولا اینکه رهبر حاکمیت چه گفته است با رئیس جمهور، این باید طی یک سلسله مراتبی تبدیل بشه به یک دستور، فرمان یا فرضاً از لایه‌های دیوان سالاری و قوه مقننه بگذره. چنین امری رو ما ندیدیم، بنابراین حد اکثر میشه این رو به عنوان گفتگوی دو فرد تلقی کرد که هنوز جنبه رسمی و قانونی پیدا نکرده. به همین دلیل هم است که تردید هست که این ادبیات که بیشتر یه نوع ادبیات تهییجی و تبلیغیه به شکل قانون یا به شکل یک دستور رسمی در بیاد.
آقای علوی شما اشاره میکنید مثلا به یک مورد تبلیغاتی، فرض بگیریم اگر واقعا جمهوری اسلامی در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته، خب این مسئله تبلیغاتی چه تبعاتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
خب این تبعاتش بسیار ناگوار خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه بازیگران عرصه اقتصادی به خصوص بخش خصوصی اونها سرمایه هاشون از ایران خارج میکنن یا به طور کلی و اساسا فعالیت هاشون رو کاهش میدن، چون در چارچوب یک جنگ اگر به جنگ یا جنگ اقتصادی منجر بشه طبیعیه که میبایست امکانات بسیج بشه، در چارچوب اقتصادی دولتی متمرکز بشه و به هر حال بخش خصوصی علل قاعده از حیز انتفاع میفته. در کنار این قضیه باید گفت که خب فرضاً مجلس یا فرضاً قوه مقننه که اینا فعالیت‌های اقتصادی چندانی ندارن، یک بخش دیگر در اقتصاد هست به نام بخش خصولتی، یعنی بخشی که اقتصادی که در تحت مدیریت و نظارت رهبری حاکمیت، اونها نشون دادن که تبعیت نمی‌کنن از فرمان رئیس جمهور و بنابراین باید گفت که اساساً ابهامات زیادی هست در مورد چگونه این دستور که آیا این که به حکم حکومتی قانونه یا اینکه یک تعارف میان دو طرف، چون ابتدا به ساکن این رئیس جمهور بوده که محول کرده وظیفه مدیریت یا فرماندهی اقتصاد جنگی رو به رهبر حکومت که ایشون احاله داده برگردونده به خود ایشون.
گفتگو با احمد عربی اقتصاددان در سوئد رو میشنید.
همین باور کن که در ایران هیچ حکومت و رژیمی وجود نداره. به عبارتی دیگه سال 1357 دشمن به ایران ما حمله کرد و البته متاسفانه حاکم بر سرنوشت مردم شد. لذا وظیفه ملی همه ما ایرانیان است که دشمنی به نام فرقه تبهکار رو از کشور عزیزمون ایران اخراج کنیم.
بیا یه لحظه بکنیم که امروز اسرائیل از بین رفت و دیگه اسرائیلی وجود نداره. خب چی گیر ما میاد؟ چی نصیب ما میشه؟ منافعش برای ما چیه؟ حتی خود فلسطینی‌ها هم ما رو قبول ندارن. ما دنبال چی هستیم؟
لاریجانی هر روز نزدیکتر از دیروز به خامنه‌ای. لاریجانی در طی 40 سال بدون اشتباه مراحل نزدیک شدن به خامنه‌ای رو طی نمود. بدون اشتباه بودن در کشتی نظام که قانونش میگه به همه شک هست اما به هیچ کس ترحمی نیست خیلی مهمه. یادی کنیم از عالی جناب سرخپوش که در امواج تلاطم این کشتی بخش.
بیش از یک ماه پیش بود که غلامعلی صادقی دادستان مشهد درباره یک شهروند آمریکا که در این شهر زندانی است گفت این فرد شاکی خصوصی دارد. مایک وایت از تابستان گذشته در ایران زندانی است. او که تا زمان بازداشت در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کرده، بنابر گفته سخنگوی خانواده‌اش پیشتر در نیروی دریایی آمریکا در بخش خدمات به عنوان آشپز خدمت کرده بود. حال جاناتان فرانکس در ایالت ایندیانایی آمریکا که سخنگوی مادر آقای وایت است، یک صفحه جمع‌آوری کمک مالی از طریق اینترنت تدارک دیده تا برای استخدام یک وکیل و سایر مخارج آقای وایت هزینه کنند. آنا کاویانی از رادیو فردا با جاناتان فرانکس گفتگو کرده که میشنوید.
بله، ما نمیدانیم که هزینه وکیل در ایران چقدر خواهد بود، چون نمیدانیم که چه میزان کار حقوقی در این زمینه لازم است. این هم به این دلیل است که دولت ایران هنوز به کسی نگفته که اتهام مایکل چیست. در نتیجه ما نمیدانیم که آیا این یک پرونده است که ساده است و سریع رسیدگی خواهد شد یا یک پرونده پیچیده است که احتیاج به زمان و کار بیشتری دارد.
در خبرها آمده بود که نماینده از سوی سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران موفق به دیدار با مایکل وایت در زندان مشهد شده. آیا بعد از این دیدار اطلاعات بیشتری از وضعیت او به دست آوردید؟
Yes,
ما بسیار از دولت سوئیس و همچنین وزارت خارجه آمریکا سپاسگزاریم که برای دیدن مایکل تلاش کردند. مایکل در شهر مشهد زندانی است. در نتیجه آنها برای این دیدار از تهران به مشهد رفتند و توانستند 15 دقیقه با او دیدار کنند. می گفتند که گویا مایکل وزن کم کرده. یکی از دلایلی که ما می‌خواهیم این پود را جمع‌آوری کنیم این است که زندان‌ها در ایران بودجه کافی ندارند و زندانی‌ها خیلی اوقات باید غذاهایی بخرند تا تغذیه کافی داشته باشند. آنها همچنین متوجه شدند که او در روز 22 ژوئیه سال 2018 31 تیر 97 بازداشت شده. زمان بازداشت او هزینه ای را در یک دفتر گردشگری در مشهد پرداخت کرده، در تاکسی بوده که این خودرو توسط پلیس لباس شخصی متوقف شده و در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. او حدود 2 ماه در یک بازداشتگاه و تحت بازجویی قرار داشته. موضوع این بازجویی ها شغل او در نیروی دریایی آمریکا بوده. مایکل در نیروی دریایی آشپز بود و حقیقتاً شغلی نداشت که مثلا اطلاعاتی داشته باشد که برای ایرانی ها جذاب یا سودمند باشد. در این مدت به دولت آمریکا هم در زمینه بازداشت او اطلاعاتی داده نشد که نقض تعهدات از سوی ایران در این زمینه است. و در ماه دسامبر حدود 5 ماه بعد از بازداشت بود که وزارت خارجه به مادرش اطلاع داد که او بازداشت شده و بعد از انتشار این خبر در وبسایت ایران وایر بود که تهران هم این بازداشت را تایید کرد. آنچه ما می‌دانیم این است که مایکل در وضعیت جسمانی خوبی نیست.
این موضوع وضعیت جسمانی او چند باری از زمان انتشار خبر بازداشتش مطرح شده. آیا می‌دونید که او به تأثیرات پزشکی دسترسی داره یا نه؟
ما می دانیم که در زندان پزشکانی هستند، ولی نمی دانیم که سطح رسیدگی چگونه است. از سوی کسانی که با او در زندان بودند شنیدیم که چند باری به بهداری زندان رفته. اما به هیچ وجه فکر نمی کنیم که ایرانی ها تسهیلات پزشکی کافی در اختیار او گذاشته باشند. مسلماً هیچ مطابقتی با تسهیلاتی که ما در زندان هامان در اختیار شهروندانشان می گذاریم ندارد.
آیا آقای وایت موفق به گفتگوی تلفنی با مادرش در آمریکا شده؟
نه، دادستان در مشهد دستور داده که او اجازه نوشتن نامه یا تماس تلفنی ندارد و به نظر میاد که دیدار با دادستان هم خیلی سخت است.
آقای فرانکس، شما در ایندیانا هستید، به پرونده دسترسی ندارید. آیا مقام‌های سوئیسی موفق شدند که اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارن؟ اصولا میشه بگید که اصلا آقای وایت چرا به ایران رفته بود؟
ما میدانیم که او چرا در ایران بوده، ولی نما و نه سوئیسی‌ها یا آمریکایی‌ها هیچ چیزی درباره پرونده نمی‌دانیم. خود مایکل هم در جریان جزئیات نیست. او فکر می‌کند که می‌داند با چه اتهامی مواجه شده، اما نمی‌داند که چه کار یا اقدامی موجب مطرح شدن این اتهام علیه او شده. او می‌داند که به دردسر افتاده، اما نمی‌داند چه کار کرده که حال حمل بر نقض قوانین ایران شده.
پس ممکنه توضیح بدید که چرا او به ایران رفته بود؟
بله، این خیلی مسئله روشنی است. او از طریق اینترنت با زنی آشنا شده بود که خیلی زود به او علاقه‌مند شد. ما فکر می‌کنیم این سومین سفر مایکل به ایران بوده. البته ممکن است چهارمین سفر هم بوده باشد. او هر بار ویزا گرفته بود و این گونه نبود که یواشکی وارد کشور شده باشد و آنها از ورود او به کشور خبر داشتند. او اوائل ماه ژوئیه به ایران رفته بود و قرار بود حدود 3 هفته بعد برگردد، که در راه فرودگاه یا جایی دیگر بوده که بازداشت شده.
آیا شما اطلاع دارید که زنی که به او اشاره کردید چه کسی است یا همکنون کجاست؟
تا جایی که ما میدانیم او هنوز در مشهد است، اما اطلاعات دیگری یا ارتباطی با او نداشتیم. و البته عکسایی که زمانی روی اینستاگرام مایکل منتشر شده را هم دیده ایم. همین.
گزارش‌هایی هم همون ابتدا منتشر شده بود مبنی بر اینکه این خانم هم بازداشت شده. آیا اطلاعی در این زمینه دارین شما؟
درباره اینکه او بازداشت شده باشد ما چیزی نمی‌دانیم. البته مادر مایکل تا مدت‌ها حتی نمی‌دانست فرزند خودش بازداشت شده. در نتیجه ما اطلاعی از بازداشت این خانم نداریم. ولی می‌توانم تصور کنم که از سوی مسئولان حکومتی تحت فشار زیادی باشد.
آقای فرانکس، شهروندان آمریکایی دیگری هم در ایران زندانی هستند، پیشتر هم بودند. میخوام بدونم قدم بعدی شما در این مسیر چه خواهد بود؟
قدم بعدی استخدام یک وکیل است، چون به ما گفته شده که بر طبق قوانین ایران این بهترین راه است که بالاخره بفهمیم موضوع چیست. دلیل اصرار در این زمینه هم این است که مایکل را تا اینجا 2 بار به دادگاه بردند و روند دادرسی تمام و کمال به فارسی بوده و او فارسی بلد نیست و مترجمی در اختیار او گذاشته نشده. برای اینکه مطمئن باشیم که او به خاطر یک اتهام جعلی محکوم نشود، خیلی مهم است که وکیل داشته باشد. ما با سفارت سوئیس و وزارت خارجه آمریکا کار می‌کنیم تا بتوانیم وکلایی را پیدا کنیم که متخصص این گونه پرونده‌ها هستند و قبول می‌کنند که وکالت یک خارجی را به عهده بگیرند. از آنجا که برنامه‌های شما به فارسی است، می‌خواهم این را هم اضافه کنم که یکی از نکات تلخ در این پرونده این است که آنها این کارها را با کسی کردند که رفتار او کاملا مشخص می‌کند که احترامی عمیق برای ایران و مردمش قائل است. اینکه یک آمریکایی از سواحل کالیفرنیا این راه را تا مشهد طی می‌کرده کار ساده‌ای نبوده. این رفتار عجیب از سوی کشوری است که از تحریم و تأثیر آن بر اقتصادش گلایه می‌کند و وقتی یک گردشگر به آنجا می‌رود او را بازداشت می‌کند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد و نمی‌گذارد با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد. و در اظهار نظرهای عمومی دائم روایتشان را از اینکه چرا او را بازداشت کردند تغییر می‌دهند.
and regularly changing in public statements what it is you're accusing them of.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با جاناتان فرانکس، سخنگوی مادر مایکل وایت، زندانی آمریکایی در مشهد. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره 11امین جلسه یک کمیسیون مشترک برجام در وین.
عباس عراقچی میگوید تهران امیدوار است سهم خود از سازوکار مالی جدید اروپایی را که جهت کنار زدن تحریم‌های ایالات متحده طرح شده است، ظرف دو هفته آینده آماده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، عراقچی روز چهارشنبه به خبرنگاران در وین گفت که تهران امید دارد این مسئله پیش از پایان سال جاری در تقویم ایرانی یا به سخنی پیش از 29 اسفند 20 مارس حل و فصل شود. رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون مشترک برجام همچنین اظهار داشته است مدیر مکانیزم اروپایی موسوم به اینستکس قرار است خیلی زود به منظور گفتگوهای بسته با همتایان ایرانی راهی تهران شود. عباس عراقچی افزوده یک سازوکار ایرانی همانند بناست بسیار زود برقرار شود و اینکه این دو سازوکار با یکدیگر کار خواهند کرد. وی ادامه داده است که تعدادی از مسائل مطرح در نشست وین روشن شدند و اینکه تهران سرگرم کار روی ایجاد مکانیزم مشابه خود در این ماه است که برای کارکرد این طرح معامله پایاپای لازم است. عباس عراقچی خاطر نشان کرد که هنوز باید دید که آیا سازوکار اروپایی میتواند وقتی عملیاتی شد کار را انجام دهد. از سوی خبرگزاری تاس به نقل از نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، میخائیل اولیانوف گزارش داده است در پی جلسه روز چهارشنبه کمیسیون مشترک برجام، اتحادیه اروپا در نظر دارد یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران دائر کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی با بیان اینکه ابعاد هسته‌ای به طور معمول در حال انجام است و آژانس برای 14مین بار تایید کرده که ایران به تعهداتش پایبند است، اظهار داشته که در بحث رفع تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام، روند با مشکلات متعدد روبرو شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام با اشاره به اینکه ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک است، تداوم اجرای کامل تعهدات تهران را امری مهم دانست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با استناد به مهر تایید دیدبان هسته‌ای ملل متحد بر پایبندی ایران به تعهداتش نسبت به لبریز شدن کاسه صبر تهران به اروپا هشدار داده، پیشتر تأکید کرده ایران برای حفظ برجام تنها به راهکار اروپایی اتکا نکرده است. عباس عراقچی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مشترک برجام اینستکس را در ابتدای راه دانست و گفت که هنوز نمی‌دانند چطور می‌خواهد کار کند و به گفته وی مشکل گشا باشد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران مباحث کارشناسی در حاشیه کمیسیون مشترک برجام و جلسات متعدد در سطح کارشناسی و دو جانبه را به منظور اجرای تعهد کشورهای عضو برجام برای تأمین خواسته های ایران خوانده است. و همچنین خاطر نشان کرد که تحریم های آمریکا موانع بسیار زیادی را ایجاد کرده است، با این حال اراده سیاسی کشورهای عضو برجام برای مقابله با این موانع را حائز اهمیت دانست. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در فرانسه در این باره به رادیو فردا میگوید
مسلماً جمهوری اسلامی علاقمنده که چنین سازوکاری به وجود بیاد برای اینکه بتونه حداقل با اروپا رابطه اقتصادی خودش حفظ کنه. اما اونجایی که کار تا حدودی عیب میکنه اینه که اگر امریکایی‌ها مایل نباشند به اینکه چنین اتفاق بیفته، این اشتباه بزرگه. کسی فکر بکنه که اروپایی‌ها منافع تجاری خودشون رو و روابط سیاسی خودشون رو با امریکا به خاطر تجارت با ایران، اونم در شرایط فعلی که محدودیت های مالی زیاد برای جمهوری اسلامی وجود داره، به خطر بیندازه. به احتمال زیاد اروپا در این مورد با امریکا مشورت میکنه و خب در امریکا هم عقیده یک جور نیست، یک طرفه نیست راجع به اینکه با ایران باید چطور رفتار کرد. هم در کمپ دموکرات ها خب تعداد شدن در وزارت خارجه هستن و حتی در کمپ جمهوری خواها اختلاف عقیده وجود داره که تا چه حد فشار به جمهوری اسلامی مفیده. از این نظر من فکر میکنم اگر که سیاست جمهوری اسلامی کاری با دقت و با مطالعه انجام بشه، از این فرصت میتونن استفاده بکنن که حتی حداقل لطمه به مردم ایران بخوره، برای اینکه در تجربه نهایی مردم هستن که هزینه فشارهای اقتصادی که غربی ها به ایران اعمال میکنن خواهند پرداخت. من شخصا خوشبین هستم که به کمک اروپایی های هم میتونن اقلا اون بخشی را که به زندگی روزمره مردم ارتباط داره به نحوی نجات بدن از این تحریم ها که بسیار کمرشکن به جدی خواهد بود در حکومت فعلی امریکا نسبت به ایران.
عباس عراقچی روز سه‌شنبه وارد پایتخت اتریش شد و دیدارهای جداگانه با همتایانش از جمله معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هلگا اشمیت داشت. مذاکرات کارشناسی دو جانبه و چند جانبه بین هیئت‌های کارشناسی ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا به اتفاق روسیه و چین به ریاست اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وین به منظور تأکید بر تعهد کشورهای نامبرده و ایران برای اجرای برجام آغاز به کار کرد.
صادرات آمریکا به ایران در سال 2018 3.5 برابر شده. بیشتر بشنوید از فرهنگ قویمی.
اداره آمار آمریکا گزارش تجارت خارجی این کشور طی سال 2018 را منتشر کرده که نشان می‌دهد صادرات ایالات متحده به ایران در این سال نسبت به سال 2017 تقریباً 3.5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، صادرات ایران به آمریکا نیز تقریباً 7% رشد داشته است. اما این رشد بیشتر به خاطر ماه‌های میانی سال است و در واقع طی 4 ماه پایانی سال صادرات ایران به آمریکا تقریباً به صفر رسیده بود. صادرات آمریکا به ایران بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در اردیبهشت ماه اوج گرفته بود، اما در ماه دسامبر فروکش کرد. در مجموع ایالات متحده طی سال گذشته میلادی بیش از 440 میلیون دلار صادرات به ایران داشته و حدود 68 میلیون دلار نیز کالا از ایران وارد کرده است. این گزارش جزئیات کالاهای معامله شده با ایران را منتشر نکرده، اما جزئیات آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات ایران به آمریکا در سال 2018 شامل فرش، خشکبار، زعفران و پسته است. البته اواسط سال گذشته آمریکا واردات فرش ایرانی را ممنوع ساخت. عمده صادرات آمریکا به ایران نیز دارو، لوازم پزشکی، محصولات غذایی و کشاورزی است. آمارهای گمرکی شرکای عمده تجاری ایران نشان می‌دهد که برخلاف آمریکا، صادرات اروپا، چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و امارات متحده عربی به ایران طی سال گذشته میلادی کاهش چشمگیری داشته، اما صادرات هند و روسیه به ایران افزایش یافته است. داده‌های اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که این کشور طی سال گذشته نزدیک به 2.5 تریلیون دلار صادرات کالا و خدمات داشته است، اما واردات آن 3.121 تریلیون دلار بوده است. به عبارتی کسری تراز تجارت خارجی آمریکا حدود 621 میلیارد دلار بوده است که بالاترین میزان طی 10 سال گذشته است. ایالات متحده از پارسال با بسیاری از شرکای خود خصوصاً چین جنگ تجاری را آغاز کرده است تا آنها را وادار سازد واردات بیشتری از ایالات متحده داشته باشند.
برنامه محیط زیست سازمان ملل از وضعیت فعالان محیط زیستی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت آنها به وکیل دسترسی ندارند. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران رو پرسیده که میشنوید.
اونچه که مسلمه بر اساس مقررات قانونی و به خصوص تفسیر ماده 48 قانون اداره کیفری فقط در دادسرا و در پرونده‌های امنیتی از جمله وکلای خاصی که میگن مورد اعتماد قوه قضاییه هستن میتونن وارد بشن و دفاع بکنن از متهم، اما در دادگاه به هیچ وجه چنین اختیاری در دسترس قضات قرار نگرفته که مانع از انتخاب وکیل مورد نظر متهم باشه و در دادگاه هر وکیلی حق حضور داره. اما علت این که در پرونده های امنیتی و به ویژه پرونده همین محیط زیستی ها الان این کار انجام نمیگیره کاملا سلیقه‌ای هست و در واقع دادگاه هستش که در برابر فرعیت از قانون داره مقاومت میکنه و اعتراضات وکلا و نهادهای قانونی رو هم مد نظر قرار نمیده. البته رئیس دادگاه برای خودش استدلال داره که این استدلال قانونی نیست.
آقای آقاسی، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیقی کرده از وضعیت محاکمه 8 فعال محیط زیست زندانی و میگه که اونها اصلا در جریان محاکمهشون به وکیل دسترسی ندارن، حال اونکه ظاهرا 3 وکیل از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار بوده که از اونها دفاع کنن. کاظم حسینی یکی از این 3 وکیل پیشتر خبر داده بود که ماموران سپاه پاسداران به این وکلا حتی اجازه نمیدن که با این فعالان محیط زیست در دادگاه صحبت کنن. حالا اینها قانونا میبایست میتوانستن از وکلای مورد اعتماد خودشون در دادگاه استفاده کنن، از جمله شما وکیل یکیشون بودین که اجازه حضور بهتون داده نشد. اما چرا اجازه حرف زدن حتی با وکلای انتخابی قوه قضاییه رو به اونها نمیدن؟
متاسفانه این اطلاعاتی که شما بیان فرمودید درست هست و باز در این شعبه این رویه وجود داره که در پرونده هایی که امنیتی هست نه تنها ضابطین بلکه در خود جلسه دادگاه که من وکیل باید در کنار موکلم بشینم و به او خدمات حقوقی ارائه بکنم، این رفتار میشه که ما جدا از هم دیگه باشیم، حتی نگاه به هم دیگه نکنیم که با اشاره چیزی رو به هم دیگه برسونیم و متهم جداگانه باید به سوالات دادگاه جواب بده به صورت نوشته که من از مطالب ایشون اطلاعی ندارم و من هم جداگانه از موکلم دفاع بکنم. این روش هم روش قانونی و متعارف نیست در دادگستری، بلکه فقط در پرونده های امنیتی و البته برخی از پرونده های امنیتی این روش اعمال میشه. آقای حسینی درست گفتن، عدم دسترسی متهمی که حتی وکیل تذکری داره به وکیلش و گرفتن مشاوره از او در جلسه دادگاه ناممکن است.
از دیدگاه شما و قوه قضاییه ایران آیا این اصلا نفس وکالت رو زیر سوال نمیبره؟
در واقع برای خدمات حقوقی به متهم مانعی ایجاد میشه که مغایر صریح ماده واحده قانونی هستش که در این زمینه به قضا توصیه کرده باید متهم بتونه از خدمات حقوقی وکیلش استفاده کنه در همه مراحل دادرسی در دادگاه ها بده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امشب.
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با درگیری و دخالت پلیس پایان یافت و فینالیست‌ها شناخته شدند. شهرداری ورامین و سایپا در فینال. در مشهد دومین بازی تیم‌های شهرداری ورامین و پیام مشهد 3-1 به سود ورامین بود. شهرداری ورامین که بازی اول نیمه نهایی را 3-0 برده بود جواز ورود به فینال را دریافت کرد. اما بازی در مشهد با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. پرتاب اشیا به داخل زمین بازیکنان شهرداری ورامین را وادار کرد برای در امان ماندن به میز داوران پناه ببرند. به گزارش خبرگزاری فارس، درگیری میان بازیکنان دو تیم در پایان مسابقه باعث شد بازیکنان ورامین با اسکورت پلیس مشهد به رختکن و سپس خارج از سالن مهران راهنمایی شوند. در خانه والیبال تهران تیم سایپا 3-0 کاله مازندران را برد تا در هر دو بازی نیمه نهایی برنده و فینالیست شود. طبق تصمیم فدراسیون والیبال، فینال مسابقات میان شهرداری ورامین و سایپا در تبریز برگزار خواهد شد. در فاصله کمتر از یک ماه به آغاز مسابقات فوتبال انتخابی المپیک، تیم ملی زیر 23 سال ایران با کمبود بازیکن روبروست. به گفته سهراب بختیاری‌زاده، مربی تیم، تیم امید ایران فقط با 12 بازیکن تمرینات خود را دنبال می کند.
با 12 نفر تمرین کردن، نبود بازی‌های دوستانه، اینا به هر حال شکل تیمی ما و هماهنگی تیم من فکر کنم ضربه میزنه.
برای کاهش فشار به کادر رهبری تیم ملی امید، تیم‌های استقلال، پدیده و سایپا در هفته 22 لیگ برتر از بازیکنان زیر 23 سال خود استفاده نخواهند کرد تا کمکی به تیم امید شود. ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک با ترکمنستان، یمن و عراق همگروه است. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده. هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌شود. در تبریز ماشینسازی و تراکتورسازی بازی دارند و در اهواز استقلال خوزستان میزبان پیکان تهران است. در مشهد پدیده و زوباهن و در تهران سایپا و فولاد خوزستان به میدان می روند. 4 مسابقه هم می ماند برای روز جمعه. و در اروپا تا ساعتی دیگر 2 تیم به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره راه خواهند یافت و 2 تیم حذف خواهند شد. در پاریس منچستر یونایتد میهمان پاریس سن ژرمن است. منچستر یونایتد 3 هفته پیش در خانه و در بازی رفت 2-0 به تیم فرانسوی باخته. در پورتو پرتغال هم آس روم به مساف پورتو رفته. بازی رفت 2-1 به سود تیم روم بوده. این دو بازی همکنون ادامه دارد. حذف رئال مادرید از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا از حوادث بزرگ این دوره از رقابت هاست.
گزارش حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم تا برنامه صحنه رو از او بشنویم. قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اکران سینمای ایران را در روزهای پایانی سال جاری بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، فعالیت‌های سینمایی در ایران مطابق روند هر ساله در رکود نسبی به سر می‌برد و عمده توجهات معطوف به انتخاب فیلم‌های اکران نوروزی است. با آنکه حدود 2 هفته تا شروع سال باقی مانده، هنوز تکلیف فیلم‌های نوروزی مشخص نشده است و نام فیلم‌های زیادی به عنوان گزینه‌های متقاضی نمایش در نوروز معرفی می‌شوند. این فصل نمایشی در سالهای اخیر با موفقیت فیلم‌های به نمایش درآمده در آن متقاضی زیادی پیدا کرده است و بسیاری از فیلمسازان قصد دارند با نمایش فیلم‌هایشان در این مقطع تضمین نسبی درباره موفقیت آنها داشته باشند. شورای صنفی نمایش ابتدا فهرستی 16 فیلمه را به عنوان متقاضیان اکران در این فصل معرفی کرد که این تعداد در روزهای اخیر به 12 فیلم کاهش پیدا کرده است. این شورا قرار است در هفته پیش رو نام 7 فیلم نهایی را اعلام کند. اما در اکران سینماها پرفروش‌ترین فیلم اثر به تازگی رفع توقیف شده محسن امیر یوسفی به نام آشغال‌های دوست داشتنی است. فیلمی با پس زمینه حوادث سال 88 که در قالب روایتی به نسبت طنزآمیز مواجهه خیالی اعضای خانواده‌ای با گرایش‌های سیاسی مختلف را روایت می‌کند. بازیگران پرتعداد این فیلم مانند اکبر عبدی، صابر عبر، شهاب حسینی و حبیب رضایی هر کدام نماینده گروه‌های سیاسی مختلف تاریخ معاصر ایران از قبیل مدافعان جمهوری اسلامی، هواداران نظام پادشاهی و چپگرایان هستند. این فیلم که نزدیک به 6 سال در توقیف بود با حذف حدود 5 دقیقه سرانجام اجازه نمایش گرفت و در مدت 3 هفته اکرانش 2,500,000,000 تومان فروش کرد.
همه هم دعوا دارن میسکه. آشغال دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
من یه بغلی داشتم.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه. فقط هیچ کدوم هم دیگر قبول نداره.
مانی گوشتو بگیر.
ولی مهم
کمدی پارادایز که آن هم از فیلم‌های توقیفی سال‌های اخیر محسوب می‌شد، چند هفته ایست بر پرده سینما هاست. هرچند فروش هفتگیش به اندازه آشغال‌های دوست داشتنی نیست. این فیلم به کارگردانی علی عطشانی داستان سفر گروهی روحانی به شهر برلین در آلمان را روایت می‌کند. این فیلم 3 سال پیش تولید شد و از آن زمان تا کنون نتوانسته بود پروانه نمایش بگیرد. جواد عزتی و مهران رجبی بازیگران اصلی این فیلم هستند. علی عطشانی کارگردان این فیلم سابقه ساخت فیلم‌هایشون دموکراسی تو روز روشن، تلفن همراه رئیس جمهور و نقش نگار را دارد.
برادر خودت پیدا کنه.
ممنون. شما اجازه میدین تو ایران یه دختر این تیپی وایسه کنارتون عکس سلفی بندازه؟
پیر زن حجاب لازم نداره. مگه مادر چاوز یادت نمیاد چی شد؟
اصلا تکخوری هستی تو. اصلا تکخوری هستی تو.
دیگر فیلم پرفروش هفته گذشته کمدی قانون مورفی ساخته تازه رامبد جوان است. این کمدی اکشن از دو ماه پیش بر پرده سینماهای ایران است و تاکنون به فروشی بیش از 8 میلیارد تومانی رسیده است. فروش این فیلم با بازی امیر جدیدی، امیر جعفری و خود رامبد جوان در هفته‌های اخیر تا حدودی کاهش پیدا کرده است. از دو هفته پیش نمایش یک فیلم اجتماعی هم در سینماها آغاز شده است. فیلمی با نام هتریک ساخته رامتین لوافی که سابقه ساخت فیلم جنجالی برلین منای هفت را دارد. فیلم تازه او با بازی امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، صابر عبر و ماهور الوند نمونه تازه ای از آثار سالهای اخیر سینمای اجتماعی ایران در روایت روابط میان طبقه متوسط است. هتریک با حدود 800 میلیون تومان فروش در مدت دو هفته نمایشش اکران متوسطی داشته است.
وقتی گندی میزنی پاشو بایستو بگو زدم.
گم بزنم میگم زدم.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
اسمش هم میاد تن و بدنم میترس. نکن اینجوری با خودت.
دیمونه تو هی برمیداری زنگ میزنی به این مردی که بیناموز.
تو بی غیرت اگه مثل آدم جواب منو بدی مجبور نشم زنگ بزنم به این مردی که بیناموز.
هفته گذشته خشایار الوند فیلمنامه‌نویس شناخته شده سینما و تلویزیون ایران درگذشت. او بیشتر به واسطه حضور در تیم نویسندگان مجموعه های طنز تلویزیونی موفقی چون شب‌های برره، قهوه تلخ و پایتخت مطرح بود. هرچند پیش از حضور در تلویزیون فیلمنامه فیلم‌هایی چون مزاحم و برگ برنده به کارگردانی برادرش سیروس الوند را نوشته بود. او به دلیل طرح طنزآمیز مناسبات جامعه امروز ایران تحسین می‌شد. حمید برزگر از همکاران فیلمنامه‌نویس او در گفتگو با رادیو فردا اینچنین درباره خشایار الوند صحبت کرده است.
بیشتر خیلی نوع نگاهش نگاه اجتماعی بود در کمدی و خیلی کار موفقی هم داشتی که تو هر کاری که بود تقریبا کار مطرحی بوده و دیده شد. به هر حال وقتی شما با زبان کمدی و در واقع طنز صحبت میکنین، اون اخلاقیات نادرست یا رفتارهای غلط رو به شکل کمدی مطرح میکنین و برای مردم جذاب اینا معمولا. خیلی کارمو با هم بودیم، از در واقع برره و کمربند رو ببندیم و باغ مظفر و یه همین اواخر دیوار به دیوار و اینا که با هم آخرین کارمون بود که هم سال گذشته انجام دید. من میتونم راجع به بزرگترین خصوصیت خشایار بگم پشت کار خیلی خوبی داشت، یعنی همیشه مشغول کار بود و یکی از برخلاف نویسنده‌ای که معروفن به تنبلی، خشایار اصلا این خصوصیت رو نداشت. یعنی صبح زود پا میشد و شروع به کار میکرد و همیشه در واقع مشغول کار بود و خودش هم همیشه همین رو میگفت که من برخلاف نویسنده‌ها این کارو میکنم و صبح پا میشم. و
سینمای جهان با برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار به سنت همیشگی، ناظران اکران سینماها هفته گذشته مشغول ارزیابی تأثیر این جوایز بر فروش فیلم‌های برنده بودند. در میان فیلم برنده امسال اسکار بهترین فیلم یعنی کتاب سبز توانست با فروشی در حدود 4,700,000 دلار در اولین آخر هفته پس از دریافت جایزه عنوان پرفروش‌ترین فیلم اسکاری 8 سال اخیر را کسب کند. کتاب سبز با فروش این آخر هفته در مجموع در بازار داخلی آمریکا فروشش را به 76 میلیون دلار رساند که بیشترین فروش داخلی برای یک فیلم برنده اسکار پس از آرگو محسوب می شود. آرگو 7 سال پیش در مجموع 136 میلیون دلار در بازار داخلی آمریکا فروش کرده بود. کتاب سبز در این حال در بازار بین المللی هم موفق ظاهر شده و در همین آخر هفته حدود 32 میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم تاکنون در مجموع در سراسر جهان 188 میلیون دلار درآمد داشته است. کتاب سبز از یک اتفاق واقعی درباره همراهی یک پیانیست کلاسیک سیاه‌پوست آمریکایی با یک راننده و محافظ ایتالیایی آمریکایی اقتباس شده و رابطه این دو را در جریان سفری در ایالت‌های جنوبی آمریکا در دهه 1960 تصویر می‌کند. این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را هم برای ماهرشال علی برمقان آورد.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
I promise.
اما پرفروشترین فیلم هفته گذشته سومین فیلم از مجموعه فیلم‌های چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم بود. این انیمیشن با فروش 30 میلیون دلاری در دومین هفته اکرانش در آمریکای شمالی موفق شده تا مجموعه فروشش را به مرز 100 میلیون دلار برساند.
You do know my leg isn't a chew toy, don't you?
Is this what you want?
Yeah, go get it.
How am I supposed to get down?
در همین حال فیلم تازه تایلر پری، کمدین سیاه‌پوست با عنوان خاک سپاری خانواده مدعا شروع خوبی داشت و با فروش 27 میلیون دلاری در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم 11 فیلم از مجموعه فیلم‌هایی است که با تمرکز بر شخصیتی به نام مدعا ساخته می‌شود. تایلر پری نویسنده، کارگردان و تهیه کننده این سری فیلم‌ها بوده و در این فیلم‌ها معمولاً ایفاگر چند نقش مختلف بوده است. از همراهیتان با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.